أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جاودانگی اعجاز قرآن بود. عرض کردیم آیاتی از قرآن بر مسئله جاودانگی اعجاز قرآن دلالت داره. یک آیه رو مورد بررسی قرار دادیم. آیه دوم این آیه است: قل لئن اجتمعت الجن والانس الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. آیه 88 سوره اسراء. این آیه رو قبلا هم در بحث از تحدی به کل قرآن ما ذکر کردیم. خب این آیه دلالت میکرد بر این که تحدی به کل قرآن شده، یعنی خداوند متعال داره تحدی میکنه به کل قرآن، میگه اگر میتوانید یک کتابی مثل قرآن بیاورید. حالا ذکر این آیه در این مقام از یه جهت دیگری است، هم تحدی به کل قرآن درش هست و هم دلالت بر جاودانگی معجزه بودن قرآن داره، جاودانگی اعجاز قرآن رو اثبات میکنه.
این تحدی قرآن، ما معتقد هستیم که قرآن در لوح محفوظ اول نازل شده، این همون چیزهایی هست که در اون وقت تحدی شده.
بله،
پس در اون وقت که ظاهر این در اون نداشتن و چجوری تحدی در اون زمان شده، یا آیتی که تازه وقتی که نارزه نازل شده اون وقت تحدی هست؟
ببینید در مورد نزول قرآن ما بحث کردیم، نزول قرآن هم نزول هم وحی به معانی و هم به الفاظ بوده. در مورد کیفیت نزول قرآن البته بحثه که آیا نزول قرآن دفعی بوده یا تدریجی. احتمالاتی در اینجا ذکر شده که مثلا در شب قدر، عمدتاً هم راجع به شب قدره، در شب قدر دفعتاً به قلب پیغمبر نازل شد ولی به مناسبت‌های مختلف پیغمبر این رو بیان می‌کرد، یا دفعتاً عرض به حضور شما از مقام ذات الهی بر لوح محفوظ قرار گرفت و بعد به مناسبت از اونجا تدریجاً جبرئیل خدمت پیامبر می آمد و بیان می کرد. خب در کیفیت نزول قرآن این بحثا هست. بالاخره ببینید در ضمن این آیات اگر آیات تحدی هم هست، مثل خیلی از قل، این تعبیر به قل، به اینها بگو که این کار انجام بدن. خب آیا ذکر این موارد ولو این که قبلا بر قلب پیغمبر نازل شده یا در لوح محفوظ قرار گرفته هیچ اشکالی نداره که این در وقت مقرر خودش از لسان پیامبر بیان بشه؟ اشکال نداره، یعنی این به این منظور و برای این هدف نازل شده، کما اینکه آیات دیگر مربوط به قصه است، احکام، نمیدونم شما چقدر تعبیر به قول دارید که در قرآن خطاب به پیامبر میفرماید به اینا اینو بگو، تقدر فرمودید. خب این اگر آمده که مثلا به اینا اینو بگو، به کفار اینو بگو، به نساء اینو بگو، به هر رجال اینو بگو، به مؤمنین اینو بگو، این لازم نیست که همون موقع نازل شده باشه که این برای مردم بیان بشه. نه، اینا یک جا بیان شده، یک جا الفاظ قرآن، چون فرض ما اینه الفاظ قرآن هم وحیانیه، اینا همه نازل شده به هر کیفیتی، حالا در وقت خودش و اون جایی که باید بیان بشه اینو پیغمبر جبرائیل برای پیغمبر تلاوت میکنه و پیغمبر هم برای مردم، هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه. که همون موقع هم این آیات نازل شده و اصلا برای تحدی هم هست، چون تا زمانی که این قرآن نیامده در جامعه و در اختیار انسان ها قرار نگرفته که یه حقیقت مکتومی است که اثری برش مترتب نمیشه. اما چگونه این آیه دلالت بر جاودانگی اعجاز قرآن میکنه؟ ببینید در آیه دارد لئن اجتمعت الجن والانس، جن و انس اسم جنسن. در آیه میفرماید اگر جن و انس جمع شوند نمیتوانند کتابی مثل قرآن بیاورند. اسم جنس شامل هر فردی و هر مصداقی است که این عنوان بر او منطبق میشه، هم از این که قبل از زمان نزول قرآن موجود شده باشن یا در زمان نزول قرآن موجود باشن یا بعدن الی یوم القیامه متولد شدن. کل ما یصدق علیه انه جن و کل ما یصدق علیه انه انس، اگر جمع شوند نمی توانند کتابی مثل قرآن بیارند. خب این شامل همه انسان هاست، شامل همه اجنه است، بنابراین دلالت میکنه بر جاودانگی اعجاز قرآن. یعنی نه اون زمان، تا آخر کسی نمی تواند مثل قرآن بیاورد. و ما قبلا هم گفتیم اعجاز قرآن یعنی ناتوانی دیگران از آوردن کتابی مثل قرآن، سوره‌ای مثل قرآن. اعجاز معناش همینه دیگه، یعنی یک کاری که دیگران از انجامش ناتوانند، دور از دسترس دیگرانه. خب وقتی جن و انس با هم جمع بشن نتوانن این کارو کنن، یعنی این یه معجزه جاودان است. پس این آیه دلالت بر جاودانگی اعجاز قرآن میکنه.
اگر اصلا اشکال کنه که مثل قرآن به واقعات و حضرت حضرت میخونیم مطابق به آیات همین چیز حضرت خبر میدید،
بله،
کسی که اشکال کنه که فرض کنید ایک واقعات را مثل قرآن درست میکنیم،
بله،
و تشبیه به مثل همون که مثل قرآن که تشبیه داده مثل میشه.
ما اینو ببینید، تحدی قرآن به کل قرآن یک، یا ده سوره یا یک سوره. وقتی این کل قرآن، این اشکال به اون نمیشه، به ده سوره و یک سوره هم نمیشه، چون نگفته تحدی به قصص قرآن. ما دیروز هم عرض کردیم تحدی به یک جمله یا بخشی از یک سوره در آیات نیست. امکان این که کسی یه جمله مثل قرآن بگه یا مثلا یه قصه ای رو نقل بکنه، البته نه اخبار از آینده، حداقل اخبار از گذشته، کتاب‌های تاریخی مملو و از این قصصه، خب این تحدی به اتفاقاً چارچوب تحدی معلومه، تحدی به کل قرآن که خب قطعا تحدی به ده سوره و یک سوره. حالا ده سوره که میگیم بالاخره شامل این نیست که، یعنی عدد ده خصوصیت نداره ها، عمده اینه یک سوره مثل قرآن، حالا اصلا ده تا بمانه، کل قرآن هم بمانه، بالاخره یک سوره مثل قرآن بیاره، حداقلش اینه. این چنین چیزی نداریم که یک سوره.
اشکال ایده میشه استاد که لفظ سوره استعمال کرده، سوره ممکن است در چهار آیت مشتمل باشه.
خیلی خوب،
پس یک واقعیاتی که باشه که ثابت داشته باشه ده آیت میشه.
خوب،
پس یک سوره لغو میشه.
نه،
واقعیاتی داشته،
اما سوره های قرآن شما یک سوره رو دارید که از اول تا آخر فقط قصه باشه. همون یک سوره ای که مشتمل بر قصه است مطالب مختلف درش وجود داره، پیام اخلاقی هست، از حضور شما قانون هست، حکم هست. یعنی همون یک سوره رو شما به تنهایی نگاه کنید
تو قصه میشه، تو قصه همه قانون اخلاقی، حقوقی، بشری همه در یک قصه مثلا پیامد پیام داره در قصه. بس اگر یک قصه کسی که میاد با کلن مقابلتا آیت خونتا آیت همون حاجی میتوانه دوست بتن بکنه.
خب ببینید شما اول از همه اشکالتون این بود که آیا نمیشه یک کسی یک قصه رو بیاد بیان بکنه؟ گفتم یه قصه بیان کردن به تنهایی مشمول این تحدی نیست، چون بحث تحدی در بحث در تعدی به کل قرآن یا ده سوره یا یک سوره است. خب حالا بفرمایید در یک سوره، وقت اینجا ما باید ببینیم، فرض کنید کسی مثل اونی که مسیلمه کذاب آورد، الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو زنبون و خرتومون طویل. خب اینجوری میشه سرهم کرد، ولی ببینید ما حرفمون اینه که یک سوره قرآن که میخواد بیاد، حالا بعد به انواع یا وجوه اعجاز در قرآن میرسیم، این فصاحت توش باید باشه، بلاغت باید باشه، عرض به حضور شما معارف، یعنی اون اموری که به عنوان وجوه اعجاز قرآن شمرده میشوند، بالاخره اگر همه اون وجوه هم نباشه، حداقل بخشی از این وجوه باید اینجا معلوم باشه. یعنی او مثلا مثل قرآن بیاره چیزی که سوره‌ای که مشتمل بر حداقل بخشی یا فی الجمله قسمتی از این وجوه اعجاز باشه. بنابراین فرمودید صرف این که حالا فرض کن یه داستانی رو بیان بکنه، قصص قرآن و اخبار از گذشته فقط یک بخشی از وجوه اعجاز قرآنه، همش نیست، فصاحت هست، بلاغت هست، در حال متضمن امور مختلفی هستش. حالا ای حال این آیه دلالت بر جاودانگی اعجاز قرآن میکنه. آیه سوم، آیه یک سوره ابراهیم، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. در مورد قرآن میفرماید قرآن کتابی است که ما بر تو نازل کردیم تا به وسیله اون کتاب مردم از ظلمات به سوی نور هدایت بشن، از ظلمت ها خارج بشن و به عالم نور و روشنایی و هدایت وارد بشن. بر اساس این آیه کتاب به عنوان سبب خروج مردم از ظلمت به نور معرفی شده و الناس در آیه شامل همه مردمه، یعنی کتاب سبب خروج ناس است از ظلمت به نور و هدایت. خب اگر علت خروج کتاب بود، اونم برای مردم، این ملازمه با جاودانگی اعجاز قرآن، چون کتابی که کتاب هدایته و میخواد مردم را از عالم تاریکی به روشنایی راهنمایی کنه، در صورتی میتونه که این برای همه زمان ها باشه. اگر یک کتابی فرض کنید سببیت برای خروج از ظلمت به تاریکی داشت ولی برای یک دوره و مردم یک عصر. اینجا صحیح نیست گفته بشه کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. متفاهم از این آیه این است که همه انسان‌ها، همه مردم در همه زمان‌ها به وسیله این کتاب هدایت میشن و این جز این نیست که در همه اعصار این اتفاق میفته و این به معنای خلود اعجاز قرآنه. اینم آیه سوم. آیات دیگری هم در قرآن وجود داره که با اون آیات میشه جاودانگی اعجاز قرآن رو ثابت کرد. پس مسلماً قرآن یک معجزه است. در خود قرآن به این اعجاز با لسان تحدی اشاره شده و باز در خود قرآن دلالت بر جاودانه بودن اعجاز قرآن وجود داره. یعنی آیاتی از قرآن بر این مسئله دلالت میکنن. غیر از بله
خود قرآن داریم دلیل میبینیم برای اعجاز قرآن از بیرون چیزی نداریم دلیل این چیزی که ثابت بکنیم اعجاز رو.
ببینید اصل ضرورت معجزه یعنی انجام یک کار خارق عادت و فوق طبیعت به دلیل عقلی برای هر نبیی ثابت شده. من دیگه عدی اون روزم عرض کردم این برمیگرده به بحثایی که در علم کلام باید انجام بشه. بالاخره این که حقیقت معجزه چیه؟ این که ضرورت داره هر نبیی معجزه داشته باشه. اینا مسلمه در جای خودش ثابت شد. باز این بحث هست. باز اینا دیگه از شعب و شؤون این موضوعه که آیا معجزه بودن لزوماً به این معناست که جاودانه باشه. گفتیم این خصوصیت در مورد پیامبر مکرم اسلام و قرآن هست، اما سایر انبیا معجزه‌شون جاودانه نبوده. این بحث که آیا ناتوانی فقط در مورد مردم اون زمان باشه، اون مردمی که دارن این معجزه رو میبینن، معنای معجزه اینه که اونا فقط نتوانن، یا معنای معجزه این است که هیچ کس در هیچ زمانی از عهدش بر نیاد. خب باز اینم اگر دقت در معنای اعجاز بشه ظاهرش اینه که هیچ کس نباید بدونه، چون یه کار خارق عادت و فوق طبیعته. اینات فرمودید. حالا اما دلیل بر اعجاز قرآن، ما نمیخوایم تعبدن بگیم قرآن معجزه است. یه وقت شما میگید برای اصل اعجاز قرآن چه دلیلی دارید؟ یه وقت میگید بر جاودانه بودنش چه دلیلی دارید؟ اینا دو تا موضوع گرچه به هم پیوسته است، اما بالاخره مستقل هم هستن. اما دلیل بر اصل اعجاز قرآن، این که چرا قرآن معجزه است، این یه بخشی از آیات گفتیم این استفاده میشه. آیات قرآن خودش دلالت بر این داره، ولی همش این نیست. بالاخره این مسئله قابل توجهه که قرآن مشتمل بر علوم و معارف و قصص و اخبار از گذشته و آینده، قوانین، احکام، پیام‌های اخلاقی، اعتقادی، یه مجموعه ای از به اصطلاح این اموره، اونم توسط کسی که اصلا درس نخونده. خب این بلاغتش، فصاحتش، اینا چیزاییست که برای ما قابل درکه، برای ما قابل فهمه که بالاخره این کتاب فوق‌العاده است. نباید اعجاز کتاب رو، معجزه بودن یک کتاب رو با زنده کردن یک مرده سنجید. بله، زنده کردن یک مرده رو عقول عادی و سطحی عوام مردم هم میفهمه و درک میکنه. اینکه عصا تبدیل به اژدها بشه، اینو نه تنها اعجازش، شعبده بازیش رو هم مردم ببینن فکر میکنن معجزه است. ولی اعجاز یک کتاب و به اصطلاح قانونی مثل قرآن، این به سادگی درک اعجاز زنده شدن مرده نیست. این به هر حال اهل فن و بله، یه آدم عادی برید یا این آدم بی سواد، این نمیتونه درک کنه این معجزه است. این کتاب با یه کتاب دیگه پیشش فرقی نمی کنه. ولی به هر حال اونایی که اهل علم و اطلاعن، ما لولا این آیات قرآن، بالاخره این در یه عصری نازل شده که مردمش همه اهل نظم و نثر و شعر و ادبیات بودن، در فصاحت و بلاغت در اوج بودن، اونا متعجب بودن از این جملات. حالا تو این بحث به اصطلاح بعدی این رو اشاره میکنیم، تحدی به من انزل علیه القرآن، یک جاهای قرآن تحدی کرده به خود پیامبر، به کسی که قرآن برش نازل شده، یعنی یک رسول امی بیاد یه همچین مطالبی رو بگه. در اون زمان این مسئله برای اون مردم عجیب بود، پیغمبر 40 سال با اینا زندگی کرده بود، در محیطی که شعر در اوج بود، به اصطلاح مجامع شعری تشکیل می شد، همه شعر می گفتن، حفظ می کردن، عرض و حضور شما تجزیه و تحلیل می کردن، در اوج خودش بود شعر. تو این 40 سال پیغمبر اکرم نه یه خط شعر گفت، نه یه خط نثر، نه نظم و نه نثر. یک نفر نقل نکرده که پیغمبر تو این 40 سال قبل از بعثت یه خط شعر گفته باشه، یه خط نثر گفته باشه. همه هم میدونستن درس نخونده، مکتب نرفته، معلم نداشته. خب یه همچین آدمی بیاد و یک کتابی که مملو از این معارف، قصه ها، اخلاقیات، اعتقادیات، قانون، اینا کار کمی نبود. لذا بعضیا پیغمبر اکرم رو وقتی آیات قرآن رو برای مردم میخوند، میامدن میگفتن که این حرفا مال خودش نیست. زمانی که برای تجارت به شام سفر میکرد، این مطالب رو از راهبان مسیحی شام شنیده، براشون تعجب بود این مطالبی که پیغمبر میگه. خب مگه پیغمبر فقط قصه میگفت؟ میگن این قصه را از قول راهبان شام داره بیان میکنه، این از خودش چیزی نداره، بهتان و افترا میبستن. یا مثلا بعضی ها میگفتن این مطالب رو از، و بعضی ها حالا بعدن چیز کردن، این مطالب رو از سلمان فارسی یاد گرفته. سلمان فارسی مثلا از دانشمندان فارس بوده و عالم به ادیان و مذاهب، اینها رو از سلمان یاد گرفت، در حالی که سلمان اصلا در مدینه مسلمان شد، کثیری از آیات در قرآن در مکه نازل شده، اون وقت که سلمان به کار نبوده. علی‌ای حال در بعضی از آیات قرآن تحدی شده به شخص پیامبر، که پیامبر کسی است که رسول امی است، هیچ سابقه تعلیم و تعلم و درس و کتاب و مشق و اینها نداشت، اما گاهی از اوقات مطالبی رو بیان میکنه که فوق سطح عقول مردم اون زمان هم از نظر ظاهر و هم از نظر محتواست. بالاخره اینا وجوهی از اعجازه که حداقل ولو ما قرآن رو هم بگیم دلالت بر این نداشته باشه، این قابل، گرچه حالا خود قرآن هم دلیل محکمی است بر معجزه بودن، صریحا داره میگه معجزه ما اینه، خدا میگه معجزه پیامبر اینه، معجزه پیامبر اینه. این عرض و حضور شما را دیگه وقت گذشته، یکی دو تا آیه بود میخواستیم در این رابطه تحدیه به عرض و حضور شما بعضی از آیات، مثلا آیه 103 سوره نحل، ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. خب میگه ما میدونیم اینا میگن یه بشر معلم او بوده، در حالی که او لسانش لسان غیر عربیه، عریا فصیح نیست، و این اینها رو در قالب لسان عربی مبین قرار داد. این لسان عربی مبینه. یا مثلا در آیه 15 سوره یونس آمده اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. پیغمبر رو متهم می‌کردن و ازش می‌خواستن که وقتی که آیات ما رو تلاوت میکرد از پیغمبر میخواستن یه چیز غیر از این بگو، غیر از این قرآن، اینو تبدیل کن به یه چیزی دیگر، به اونها بگو که من نمیتوانم اون چرا که خداوند تبارک و تعالی به من گفته از پیش خودم تغییر بدم. من هر چه میگویم وحی الهیست و اگر تغییر بدم از عذاب خدا می ترسن. یعنی عرض به حضور شما این آیات به نوعی دلالت می کنه که پیغمبر اون چی که گفته از ناحیه خدا بوده، خودش نمی توانسته این کار رو بکنه و نمی توانسته تغییر بده. خود اینم یه وجهی از اعجازه که شخص امی درس نخوانده ای این مطالب رو بگه، و این هم از آیات قرآن قابل استفاده است. حالا بحث از وجوه مختلف اعجاز خیلی زیاده، حالا ما بحثایی رو که مهمتره انشاءالله در جلسات بعد بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.